9 صبح به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مرکز پلیس شهر منصوره مصر دست کم 14 نفر کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان شرکت ایران در کنفرانس صلح سوریه شد. و در خبری دیگر، به دلیل آلودگی هوا مدارس ابتدایی تهران و شهر ری روز سه‌شنبه تعطیل است. بامداد سه‌شنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز پلیس شهر منصوره مصر دست کم 14 کشته و 130 زخمی بر جای گذاشت. یکی از سخنگویان دولت مصر گفته است شدت انفجار به حدی بود که بخش بزرگی از ساختمان طبقه پلیس، ساختمان 5 طبقه پلیس فرو ریخته است. بیشتر کشته شدگان و مجروحان این حمله از افراد پلیس هستند. ساعتی پس از این حمله مرگبار، نخست وزیر مصر بدون اینکه گروه اخوان المسلمین را مسئول مستقیم عملیات معرفی کند، این گروه را یک سازمان تروریستی اعلام کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان شرکت ایران در مذاکرات صلح سوریه شد. از بان کی‌مون روز دوشنبه گفت فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو تقریبا تکمیل شده و تا پایان سال جاری میلادی دعوتنامه‌ها ارسال خواهند شد. او گفت همانطور که قبلا هم تاکید کرده بود، ایران باید در کنار دیگر کشورهای منطقه به روند صلح در سوریه کمک کند. نام ایران که یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد است، در لیستی که از طرف اخضر ابراهیمی تهیه شده و سه روز پیش منتشر شد دیده نمی شود. آمریکا تاکنون با شرکت نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس ژنو 2 مخالفت کرده است. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، هفته گذشته اعلام کرد که کنفرانس صلح سوریه حدود یک ماه دیگر در شهر مونروی سوئیس برگزار خواهد شد. روز دوشنبه صدها نفر از مردم قاهره در اعتراض به صدور حکم زندان برای سه فعال سکولار آن کشور در تظاهرات وسیعی شرکت کردند. دادگاهی در قاهره سه فعال سیاسی آن کشور را به اتهام سازماندهی تظاهرات ضد حکومتی به 3 سال زندان محکوم کرده است. این سه نفر از فعالان غیر مذهبی و یا سکولار و از رهبران سیاسی آن کشور هستند که در سازماندهی حرکت‌های اعتراضی مردم مصر که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک در سال 2011 منجر شد نقش داشتند. اتحادیه اروپا و آمریکا از حکومت مصر خواستند در احکام صادر شده تجدید نظر کند. بحران داخلی ترکیه هر روز دامنه وسیع‌تری می‌گیرد و اکنون بازار سهام و موقعیت پول ملی آن کشور را هم تضعیف کرده است. به گزارش رویترز، بر اثر بحران ناشی از افشای فساد گسترده مقام‌های دولتی و اعضای خانواده آنها و وابستگان حزب حاکم توسعه و عدالت، ارزش لیره ترکیه در برابر ارزهای معتبر جهانی و به ویژه در برابر دلار آمریکا به شدت کاهش یافته است. روز یکشنبه هزاران تن از شهروندان استانبول در اعتراض به رسوایی فساد مقام‌های دولتی و افراد نزدیک به حزب حاکم رجب طیب اردوغان دست به تظاهرات زدند. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از نادر صدیقی.
ترکیه در بحران و تظاهرات هزاران تن علیه فساد، این تیتر خبر خبرگزاری رویترز در بعد از ظهر روز دوشنبه بود. بحران برخواسته از تحقیقات پنهانی دادستانی و پلیس که به افشای آنچه که بزرگترین فساد مالی تاریخ ترکیه نوین نامیده شده انجامید و اکنون به گزارش خبرگزاری ها پایه‌های قدرت حکومت 11 ساله رجب طیب اردوغان و حزب حاکم توسعه و عدالت به لرزه درآمده است. روز یکشنبه هزاران تن از شهروندان استانبول علیه رسوایی فساد و اتهام رشوه‌خواری که به برخی از دولتیان وارد آمده و موجب دستگیری و بازداشت 24 تن شده دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. در تقابل با این اعتراض‌ها رجب طیب اردوغان هزاران نفر از طرفداران خود را در شمال ترکیه به تظاهرات دعوت کرد که مخالفانش آن را تظاهرات دولتی عنوان دادند. در استانبول تظاهرات با شرکت 10,000 تن از میدان کادیکوی آغاز شد و دامنه آن وسعت یافت و مردم شعارهایی مانند همه جا حزب ایکی، ترکیه انحصاری شده، فساد فراگیر شده سر دادند. اشاره به حزب ایکی، حزب حاکم آقای اردوغان است. رویترز می افزاید شعارهای دیگری هم با عنوان همه جای استانبول میدان تقسیم است، همه جا صحنه پایداری است به گوش می رسید که اشاره به تظاهرات تابستان گذشته در میدان تقسیم استانبول بود. پلین دمیرچی یک جوان 26 ساله پلاکاردی حمل می کرد که بر روی آن با حروف درشت نوشته شده بود گروه دزدان نمی توانند بر این کشور حکومت کنند، دولت باید کنار برود. خواسته ای که از جانب رهبر بزرگترین حزب رقیب دولت نیز عنوان شده است. کمال قلیچدارغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه یا CHP گفته است که مردم ترکیه اعتماد خود را به رجب طیب اردوغان از دست دادند و باید کنار برود. با این حال فاتح آرتون تحلیلگر ترک مقیم استانبول میگوید که آقای اردوغان به رغم آسیب شدید این بحران سیاسی را پشت سر خواهد گذاشت.
Actually Erdogan and his government is now facing with
اردوغان و دولتش اکنون با یک رسوایی فساد روبرو هستند. بسیاری از مردم پیش از این هم در مورد فساد و رشوه‌خواری در اشکال گوناگون آن در ترکیه صحبت می‌کردند، ولی اکنون دادستان این پرونده را به طور رسمی گشوده. اگرچه مردم درک می‌کنند که فساد بزرگی دامن دولت را گرفته، ولی در حال حاضر هیچ جانشین چینی برای اردوغان که یک سیاست پیشه پرقدرتی است وجود ندارد. در ترکیه یک رهبر توانا و یا یک حزب جایگزین هم دیده نمی شود.
بحران فساد مالی در ترکیه روز دوشنبه موجب سقوط ارزش برابری لیره ترک و ارزش سهام در بازار بورس این کشور شد. هفته گذشته نیز ارزش سهام سقوط سنگینی را تجربه کرده بود. ارزش هالک بانک که با ایران نیز معاملات گسترده‌ای دارد 1.14% و به عبارتی 13 لیره کاهش یافت. مدیرعامل این بانک یکی از بازداشت شدگان نیز که متهم است از رضا زراب یک بازرگان ایرانی تبار شهروند ترکیه رشوه‌های چندین میلیونی دریافت کرده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. یک خبر بشنوید و پس از اون سری بزنیم به تلفن‌های شنوندگان. مدیر کل محیط زیست استان تهران از تعطیلی مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک‌ها در روز سه‌شنبه خبر داده است. گفته هادی حیدرزاده فعالیت واحدهای تولیدی شن، ماسه، بتون و آسفالت هم تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. آقای حیدرزاده با اشاره به اینکه در روز سه‌شنبه تیم‌های سیار اورژانس و هلال احمر در میادین پرتردد پایتخت مستقر خواهند شد، گفته است که طرح زوج و فرد خودروها از در منازل روز چهارشنبه اجرا خواهد شد. روز دوشنبه محمد رستگاری مدیر کل مرکز پایش آلودگی هوای تهران از افزایش ذرات معلق در هوا خبر داد. بشنویم اما صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
با توجه به رسوایی مالی که این روزا در کشور ترکیه به وجود اومده، مسئول اصلیش بابک زنجانی بوده که متاسفانه در صدای آمریکا و رادیو فردا در این زمینه فعالیت‌هایی به چشم نمی‌خوره. خواستم این موضوع رو عنوان کنم. با تشکر.
آیا بالاتر از رنگ سیاهی هم رنگ دیگه‌ای هست که ما مردم ایران نشستیم و منتظر صبح سپید هستیم؟ حکومتی که همش رشوه‌خواری و دروغگویی و تازه این بیماری رو به کشورهای دیگه هم نسوخ کرده، همش به خاطر ایرانه. در ترکیه رشوه‌خواری، دروغگویی در دین اسلام ببین تا به کجا رفته. این همون انقلابیه که خمینی آورد و میخواست صادر کنه به کشورهای دیگه.
دو صفر چلو دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره تماس با ماست و میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در میون بگذارید. اما در اینجا بپردازیم به روزنامه های امروز تا پچاپ پایتخت با شهرام رفیع‌زاده و گفتگویی که رویا کریمی با او داشته.
روزنامه جوان که وابسته است به سپاه پاسداران امروز در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که جای یک قرارگاه فرهنگی در ایران خالی هست. البته این روزنامه اشاره کرده به اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که چندی پیش اعلام کرد 71% از مردم از شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند و بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستند. روزنامه جوان نوشته که همین آمار نشون میده که وضعیت اخلاقی در ایران در آستانه سقوط قرار گرفته و این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرده که به رغم اینکه اصطلاح قرارگاه یک اصطلاح نظامی هست و ممکن هست بعضی ها انتقاد بکنن که چرا ما پیشنهاد تشکیل قرارگاه فرهنگی رو دادیم که یک جور دخالت نظامیان در حوزه فرهنگ هست، اما این روزنامه تاکید کرده که به دلیل اینکه توافق هسته‌ای ژنو ممکن است فضای سیاسی رو با آرامش مواجه بکنه، غرب به نوشته روزنامه جوان همچنان به بحث تهاجم فرهنگی خواهد پرداخت و به همین دلیل سپاه پاسداران خودش رو موظف میدونه که بنابر اظهارات رهبر جمهوری اسلامی اقدام بکنه برای تشکیل یک قرارگاه فرهنگی.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه این شهر از توقف درمان دختران آسیب دیده در آتش سوزی دبستان شیناباد خبر داده. آیا این روزنامه به دلایل توقف درمان هم اشاره‌ای داشته؟
بله، روزنامه شرق نوشته که دلیل اصلی توقف درمان کودکان شینابادی که 12 دختر دانش آموز هستند عدم واریز پول از سوی وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت به حساب بیمارستان محب هست که قرار است این کودکان در اون مورد عمل جراحی قرار بگیرن. البته روزنامه شرق نوشته معلوم نیست که این بودجه 5 میلیارد تومانی که قرار بود از سوی وزارت آموزش و پرورش در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیره و وزارت بهداشت هم اون رو در اختیار بیمارستان محب قرار بده در کجا گیر کرده و همچنان پرداخت نشده. در این حال این روزنامه از قول خانواده های این 12 دانش آموز نوشته که اونها 3 روز است آمدن به تهران، اما به دلیل همین عدم آغاز درمان اونها سرگردان هستند. نکته دیگری هم که در این روزنامه بر اون تاکید شده این هست که به این خانواده ها گفته بودن که در بیمارستان ساسان کودکان رو مورد عمل جراحی قرار خواهند داد، بعد به بیمارستان محب منتقل شده و حالا به یک بیمارستان کم کیفیت‌تر به نام بیمارستان فاطمه زهرا این کودکان رو حواله دادن.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان از جزئیات تازه‌ای در پرونده سعید مرتضوی رئیس سابق تامین اجتماعی خبر داده. از این جزئیات بیشتر برای ما میگید؟
بله، روزنامه آرمان امروز گفتگویی منتشر کرده با آقای علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دوره آقای احمدی نژاد که سعید مرتضوی ریاست اون رو در 2 سال پایانی بر عهده داشت. آقای علیرضا محجوب در این گفتگو تاکید کرده که آقای مرتضوی علاوه بر موارد متعدد فساد مالی که در دوره ریاست ایشون در سازمان تامین اجتماعی رخ داده، خودش به طور شخصی هم برخی از فسادهای مالی رو مرتکب شده، از جمله این که به گفته آقای علیرضا محجوب آقای مرتضوی برای اینکه همسر خودش رو به عنوان معاون سازمان تامین اجتماعی منصوب بکنه یک سری هزینه هایی انجام داده، برخی از اقوام خودش رو استخدام کرده یا به شکل پیمانی در سازمان تامین اجتماعی به کار گرفته، به اونها پولهایی پرداخت کرده و مهمتر از همه اینکه به گفته آقای علیرضا محجوب آقای مرتضوی برای اینکه رضایت شاکی خودش، یکی از شاکیان خودش در پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک رو کسب بکنه، یک هدیه 84 میلیون تومانی به خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک پرداخت کرده.
آقای رفیع‌زاده، خیلی خلاصه برای ما از پرونده ویژه روزنامه اعتماد در مورد سالگرد زلزله بم بگید.
بله، روزنامه اعتماد امروز 3 صفحه از این روزنامه رو اختصاص داده به ویژه نامه‌ای به مناسبت 10th سالگرد زلزله بم که در 5 دی ماه 1382 رخ داد با عنوان غم ماندگار بم، و در این ویژه نامه 3 صفحه‌ای موارد متعددی بهش اشاره شده، از کوتاهی هایی که دولت های مختلف در بازسازی بم انجام دادن تا آسیب های اجتماعی، و البته فرماندار این شهر گفته که جمعیت بم در قبل از زلزله سال 82 400,000 نفر بود، 32,000 نفر کشته شدن و در حال حاضر بم تنها 107,000 نفر جمعیت داره.
شنونده گفتگوی رویا کریمی بودید با شهرام رفیع‌زاده که نگاهی داشت به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اگر نظری دارید میتونید با ما با 2042-02-21-12-21-12 در میون بذارید.